بسم الله الرحمن الرحیم. فخر رازی در این باب و در این فصل اشکالاتی کرده بود که الان قرار اونها رو جواب بدیم. سلام علیکم. اشکال اولش اشکال بر قول مصنف بود که چون مردم محتاج به نبی هستند وجود نبی واجبه. ایشون ادعا کرد که وجوب رو میتونیم به یکی از سه معنا قرار بدیم، ولی هر سه معنا در اینجا ممنوعند، پس این قول ممنوعه چون معنای دیگری براش نداریم. عرض کردم که در جواب معنای چهارم را انتخاب میکنیم. حالا بعد از اینکه جواب توضیح داده شد، ملاحظه میکنید که این جواب رو میتونیم ناظر به معنای چهارم بگیریم همونطور که عرض کردم، و میتونیم هم همون معنای سوم رو به صورتی بیان کنیم که این جواب ناظر به اون معنای سوم باشه. در هر صورت این دیگه اختیار با خود ماست، یعنی البته اگر مربوطش کنیم به معنای سوم از یک جهت که بعدا عرض میکنم بهتره. ایشون میفرماد که افعال طبیعی همگی دارای غایاتی هستند که اون غایات به ضروره و بالوجوب بر اون افعال مترتب میشن. افعال طبیعی در مقابل افعال صناعی با ساته، یعنی ساختگی. افعال صناعی که کار خود ما هاست، اینها ممکنه غایاتی داشته باشند. سلام علیکم. ما به این غایاتشون توجه نداشته باشیم و اونها رو به خاطر جهات دیگه بسازیم. مثلا تخت فرض کنید که قایتش اینه که روش بشینیم استراحت کنیم، ولی یه وقتی ممکنه ما اون رو به این قایت نساخته باشیم، به خاطر نمایش مثلا ساخته باشیم، که اون قایت حقیقی باعث انجام این فعل نشده باشه. ولی در افعال طبیعی این چنین نیست. افعال طبیعی یه قایت ضروری و یک قایت واجبه دارند که به خاطر همون قایت ساخته میشن. مثلا پهن شدن دندان اثرش اینه که بتونه خوب غذا رو آرد کنه. قسمت بعضی از دندان ها که تیزن برای بریدنن، بعضی ها برای شکستنن، اونایی هم که پهنن، سلام علیکم، اونایی هم که پهنن برای خورد کردن و له کردنن. خب دندان رو پهن آفریده به خاطر اینکه این کار انجام بده. قایت دندان، قایت پهنی دندان انجام دادن این کاری سیارز کرده. حالا چون این کار واجبه در نظام آفرینش، دندانی باید باشه و همچنین دندان پهنی باید باشه که بتونه غذا رو به این صورت خورد کنه. سلام علیکم. این قایت دندانه، برای اینکه این قایت انجام بشه که وجودش لازمه، باید دندان هم آفریده بشه و پهن هم بشه. پس یکی از افعال طبیعی در جهان آفرینش تعریض اسنانه، پهن کردن دندان. این پهن کردن و این افعال، این فعل دارای اثری است، دارای قایتی است که اون قایت حتما باید اتفاق بیفته و الا بشر نمیتونه زندگی بکنه. اگر این عمل انجام نشه و غذا له نشه، بشر نمیتونه زندگی کنه، یا بشر یا حیوانات دیگه. پس قایت ضروری است، واجبه، حتما باید انجام بگیره. نظام آفرینش بدون این قایت نمیشه. وجوب قایت اقتضا میکنه که فعل هم واجب بشه، یعنی تعریض دندان هم باید صادر بشه. پس افعال طبیعی مستندن به قایتشون، قایتشون هم واجبه، قایتشون هم واجبه که حتما باید در جهان خارج این قایت انجام بگیره، والا امکان مثلا زندگی انسان و امثال ذلک نیست. و چون این قایت واجبه، افعال مستند به این قایت میشند و به توسط این قایت واجب و صدور میشند. از طرفی عنایت واجب تعالی چنانچه در نمط هفتم گفته شده تعلق گرفته به اینکه هر چیزی که خیر نظامه و هر چیزی که ضروری برای نظام آفرینشه آفریده بشه. پس از طرفی خود غایت واجب الوجوده، واجب این که در خارج محقق بشه، واجب تحققه، و فعلی هم که میخواد این غایت رو ایجاد کنه قهرن به تبع واجب میشه، یعنی ضروری میشه، لازم میشه. از طرفی هم عنایت واجب تعالی تعلق گرفته به این که هر کار ضروری برای نظام و هر کار خیری که برای نظام هست انجام بگیره. پس یجب بر طبق عنایتی که خدا داره با توجه به اینکه این فعل شده ضروری، یجب که از خدا صادر بشه، واجبه که این فعل از خدا صادر بشه. اولا به خاطر اینکه این فعل غایتی دارد که غایتش ضروری است، ثانیا به خاطر اینکه خود خدا اراده کرده به عنوان عنایت ازلیش که کارهایی رو که لازم است و واجب است برای نظام انجام بده. سلام علیکم. تا نظام احسن در جهان خارج محقق بشه. دوتا مقدم است. به این ترتیب ثابت میشه که افعال طبیعی که دارای غایت ضروری‌اند واجب و صدورند عن الواجب، واجب و صدورند عن الواجب تعالی. یکی از افعال طبیعی ارسال رسوله، اونم به همین بیان واجب و صدور میشه. چون توجه کردید اولی که وارد بحث شدم افعال طبیعی رو معنا کردم، افعال طبیعی در مقابل افعال صنایع هستند. در افعال صنایع ممکنه ما غایات ضروریه رو در نظر نگیریم چون صنعت خودمونه، غایات ضروری رو در نظر نگیریم، یه غایات خیالی رو مثلا ملاحظه کنیم فعل رو به خاطر اون غایت انجام بدیم. ولی در افعال طبیعی اینطور نیست. در افعال طبیعی اون غایت ضروری ملحوظه و کار به خاطر اون غایت ضروری انجام میگیره. اگر غایت ضروری است یعنی واجبه، لازمه، اون فعل هم برای اینکه این غایت رو بخواد ایجاد بکنه لازم میشه. از طرفی عنایت واجبم گفته که من کارها رو انجام میدم، یعنی اینطور قرار شده که کارهای ضروری انجام بگیره، خدا به خاطر عنایتش این کار رو انجام میده. پس کار واجب میشه، واجب میشه به خاطر اینکه غایتش نافع و ضروری است، قهرن خودش میشه ضروری. عنایت هم که تعلق گرفته به اینکه ضروریات موجود بشن، پس یجب صدور این ضروریات عن الواجب. این بیان جواب اشکال اول که توجه میکنید این رو میشه ما یه وجوب چهارمی قرار بدیم، یه وجوب چهارم قرار بدیم، وجوبی که از ناحیه غایت میاد، وجوب فعل که از ناحیه غایت میاد. اما توجه کردیم که این وجوب فعلی که از ناحیه غایت آمد، این بالاخره همون معنای یجب و انه رو تأیید کرد، یعنی همون معنای سومی رو که فخر رازی گفت که یجب و وجود این افعال طبیعی که دارای غایت ضروری هستن، یجب و وجود این افعال و صدور این افعال عن الله تعالی به خاطر اون عنایتی که خودش قرار داده، به خاطر عنایتش که این ذاتشه. پس معلوم شد که ما این جواب رو میتونیم ناظر بگیریم به وجوب به معنای چهارم و میتونیم هم ناظر بگیریم به وجوب به همون معنای سومی که فخر رازی گفته، و اگر به وجوب معنای سوم ناظرش بگیریم از این جهتی که الان عرض میکنم بهتره، چون خاطب بعدش شروع میکنه به تتمه جواب از فخر رازی. پیداست که همون وجوب سوم رو داره مطرح میکنه که وجوب سوم در نظر فخر رازی گرفتار یک اشکالی بود. خواجه بعد از اینکه جواب رو تموم میکنه اون اشکال از وجوب سوم رو شروع میکنه مطرح کردن و جواب دادن. پیداست که ناظر به وجوب سومه، میخواد وجوب سوم رو درست کنه، بعد میبینه اشکال فخر رازی که در وجوب سوم گفت مطرحه، شروع میکنه به جواب دادن. ظاهر قضیه اینه که ایشون ناظر به اینه که همون وجوبی رو که فخر رازی به عنوان وجوب سوم قرار داد در جواب قبولش کنه و تاییدش کنه. عرض کردم میشه هم که وجوب چهارم قرار بده. ولجواب علی اصولهم، نه که فخر رازی گفت این مطالبی که شما گفتید با اصول شما سازگار نیست، با اصول و قواعد فلاسفه سازگار نیست. ایشون هم در جواب میگه ول جواب علی اصوله، که میخوام قاعده های فلاسفه رو حفظ کنیم و بگیم که هیچ کدوم از مسائل گذشته ما خلاف اصول فلاسفه نیست. ول جواب علی اصوله اما عن الاول، اشکال اول. اشکال اول عرض کردم بر این بود که ابن سینا گفته بود اگر چون مردم محتاجند به وجود نبی، پس وجود نبی میشه واجب. بعد اون وقت اشکال کرده بود که چه نوع وجوبیه، هر نوع وجوبی در این کلمه باطله پس خود این کلمه باطله، هر نوع وجوبی در این کلام باطله پس خود این کلام باطله. حالا ما جواب میدیم که نه، معنای صحیحی برای وجوب در این کلام داریم. اما عن الاول فبعن نقول استناد الافعال طبیعیه الى قایات حل واجبه مع القول بالعنایت الالهیه علی الوجه المذکور کافن فی اثبات انیت تلک الافعال. همونجور که توجه کردین از خوندن پیدا شد، استناد مبتداست، کافن خبرش. کتاب ما نوشته انیه، اون کتاب چاپ مصرم روی حمزه اون شیش کوچیک رو گشته به علف که اونم به فتح خونده، شرح یل اشارات هم همچنین، منتها تشدیدش کدومشون ندارم. این سه تا موافقن در این که حمزه رو مفتوح خونده، منتها این کتاب ما تشدید داره، اون دوتا تشدید نداره. کتاب رحلی که تقریبا از همین ها صحیح داره هیچ علامتی نذاشته، و اون البته علامت نمیذاره، اون رسم الخط قدیمی هیچ وقت علامت نمیذاره. اون رو ما انیت میخونیم، تشدید گذاشته انیت میخونیم، چون انیت هیچ معنای ظاهرا هیچ معنایی نداره مگر همون معنای انیت رو بده. انیت یعنی وجود. احتمال میدم این کلام غلط باشه مگر لغتی داشته باشیم که انیت رو انیت خونده باشه. بله، نه فقط وجود، فقط به معنی وجود میگیم، انیت هم میخونیم. حالا اگر انیت در لغت رسیده باشه، من مراجعه کردم منتها خیلی سریع پیدا نکردم، حالا شاید یه نفر با دقت پیدا بکنه که انیت هم به معنی وجود آمده باشه. انیت به معنی تأخیره، به معنی خلاصه هیچ مناسبتی با اینجا پیدا نمی کنه. استناد افعال طبیعی الی غایات حل واجبه، این یک مقدمه دلیل. و مع القول بالعنایت الالهی علی الوجه المذکور، این مقدمه دوم. این دوتا وقتی زمین بشه کافی است در این که اثبات کند وجود این افعال را. افعال طبیعی عرض کردم در مقابل افعال صناعی است، هر چی که در نظام آفرینش انجام بگیره بهش میگن افعال طبیعی، از قبیل تعریض الاسنان که واقعا هم یه فعل طبیعیه، ارسال رسول هم میشه یه فعل طبیعی، چون فعل طبیعی رو ما در مقابل فعل معنوی نمیگیریم. اگه در مقابل فعل معنوی بگیریم اون وقت ممکنه ارسال رسول داخل نشه. ما فعل طبیعی رو در مقابل فعل صناعی میگیریم، هر چی که صنعت بشر بیرون میره، هر چی که مربوط به خداست میمونه داخل در این افعال طبیعی. ما ارسال رسول میشه که افعال طبیعی به صورت کلی داره مطلب ذکر میشه، ما خودمون باید تطبیقش کنیم بر ارسال رسول، چون مطلب رو به صورت کلی داره میگه میره و بعد ما تطبیقش میکنیم، میبینیم بحث ما صغرای همین کبرایی است که ایشون ذکر کرده. استناد افعال طبیعی به غایات ضروری و واجبشون، که غایات اینها ضروری هستن یعنی حتما باید انجام بگیره، مثل اینکه گفتم فعل طبیعی تعریض الاسمان فرض کنید غایتش له کردن قضاست، که له کردن قضا حتما باید انجام بشه، بلا نه حیوان میتونه زندگی درستی داشته باشه نه انسان، این غایت ضروری است، واجبه، باید تحقق پیدا بکنه. شما میدونید که افعال استناد به غایات دارن. استناد به غایات دارن یعنی چی؟ یعنی میگن چون لازم بوده، خوب توجه کنید، چون لازم بوده که قضا له شود خدا دندان رو پهن آفریده. از این طرف شروع میکنن، نمیگن دندان پهن آفریده شده، البته هر دو معنیش یکیه، دندان پهن آفریده شده تا این که قضا رو له کنه، میگه چون قضا لازم است که له شود دندان رو پهن آفریدن تا این کار رو انجام بده، که معلل میکنند پهنی دندان رو به غایت، پس غایت میشه علت. اگر غایت شد علت، از باب این که هر معلولی مستند به علت میشه، افعال طبیعی مستند به غایت میشن که علت هست. لذا ایشون میگه استناد الافعال طبیعی الی غایات حل واجبه، یعنی معلول بودن افعال طبیعی برای غایاتشون که غایت واجبه. این فعل طبیعی هم به تبع غایت، یعنی به تبع علتش که واجبه میشه واجب. وقتی غایت واجب شد یعنی علت واجب شد، فعل طبیعی هم که مستند به این غایت به تبع میشه واجب. این یک مقدمه که فعل طبیعی رو ما تا اینجا واجب کردیم به خاطر اینکه غایتش واجبه. مقدمه بعدی اینه که عنایت خدا اقتضا میکنه که هر کاری که واجب باشه یا خیر باشد برای نظام آفرینش، که اگر خیر بود واجب هم هست، حتما انجام میگیره. عنایت خدا اقتضا کرده که کارهایی که خیرند و ضروری‌اند حتما در نظام آفرینش انجام میگیره. خب پس در مقدمه اول ثابت کردیم که افعال طبیعی واجبند از طریق وجوب غایتشون. در مقدمه دوم ثابت میکنیم که هر چه که واجب است عنایت تعلق گرفته که صادر بشه. خب پس نتیجه این میشه که افعال طبیعی واجب است که از خدا صادر بشن. این همون یجب عن الله، واجب است که افعال طبیعی از خدا صادر بشن. یکی از افعال طبیعی ارسال رسول، اونم باید ارسال رسول، اونم باید از خدا صادر بشه. یعنی واجب است که از خدا صادر بشه وجود نبی. بنابراین وجود نبی رو ما واجب گرفتیم به همون معنای سومی که ایشون گفته، یا بفرمایید معنای چهار. مع القول بالعنایت الالهی علی الوجه المذکور، عنایت الهی به همون صورت که در نمط هفتم در فصل ظاهرا 21 بود ذکر شد، صفحه 318 فصل 22، در فصل 22 صفحه 318 عنایت رو ذکر کردیم. از العنایت الالهی علی الوجه المذکور در فصل 22 از نمط هفتم، یا علی الوجه المذکور در همون بحثی که دیروز خوندیم در وقت بیان اشکال فخر رازی، در وقت بیان اشکال فخر رازی ما توضیح دادیم ان ذالک سبب للنظام الذی هو خیر ما و هو تعالی مبدأ لکل خیر. این هم بیان عنایت بود، این هم بیان عنایت بود که واجب مبدأ کل خیره و هر خیری از اون صادر میشه. این همونی بود که قبلا در نمط هفتم هم گفتیم. پس علل وجه المذکور رو میتونید اشاره بگیرید به همونی که در وقت بیان اشکال فخر رازی گفتیم، میتونید اشاره بگیرید به فصل 22 از نمط هفتم. استناد افعال طبیعی به غایاتشون با قول به عنایت الهی علل وجه المذکور کافیست در این که ثابت کند وجود این افعال رو، که بگه این وجود این افعال واجبن که موجود بشن، ثابت کند وجود را که حتما وجود باید انجام بشه. این ولذالک دلیل برای استناده، چون افعال طبیعی مستند به غایاتشون هستن، به این جهته که ما در عرف فلاسفه میبینیم که افعال رو به غایات معلل میکنن. این استناد باعث میشه که معلل کنن، چون همیشه معلول به علت مستنده، اینها هم افعال طبیعی رو به غایات مستند میکنن و معناش اینه که غایات رو دلیل و علت قرار میدن. ولذالک چون افعال طبیعی استناد دارن به غایاتشون، یعللون فلاسفه افعال را به غایات خود این افعال، مثل اینکه تعریض بعض الاسنان رو، مثلا این رو مستند، بله، که تعریض بعض الاسنان مثلا، مثل اینکه بعض اسنان پهن آفریده شدن، لصلاحیت، که این غایته، لصلاحیت المزق، تا اینکه صلاحیت برای جویدن و له کردن غذا رو داشته باشن، علتی اون صلاحیتی که غایات این اسنانه. اون وقت ما تعریض اسنان رو استناد میدیم به این صلاحیت المزق و صلاحیت المزق رو علت میگیریم برای تعریض الاسنان. فلولا کون و تلکل قایه مختزیتن لوجود الفعل، اگر قایت باعث صدور فعل نمیشد تعلیل معنا نداشت. همیشه علت باعث صدور معلول میشه. پس اگر اینا تعلیل کردن وجود فعل رو به وجود غایت، معلوم میشه غایت رو منشأ وجود فعل گرفتن. غایت واجبه، پس فعلم که ناشی از این غایته باید بشه واجب، پس ثبت که فعل طبیعی واجبه، حالا یا به وجوب چهارم یا به همون وجوب عن اللهی که عرض کردم. فلولا کن و تلک الغایه، اگر نبود که این غایت مقتضی وجود اون فعل طبیعی است، لما صحت تعلیل، یعنی تعلیل اون فعل طبیعی به هابل غایت. در حالی که میبینیم این فلولا یک قیاس استثنایی است، اگر این غایت مقتضی وجود فعل نبود این مقدم، لما صحت تعلیل و بها این تالی، لیکن نتالی باطل، یعنی عدم صحت باطله، بلکه صحیح است. صحیح است که تعلیل کنیم وجود فعل را بها، یعنی به غایت، فل مقدم هم باطل است، که این که بگیم غایت مقتضی وجود فعل نیست باطله، پس غایت مقتضی وجود فعل هست. اگر غایت مقتضی وجود فعله، وقتی غایت واجب باشه فعلا واجب میشه، چون هر جور که غایت باشه اقتضاش هم همونطوره. اگر غایت واجبه اقتضا میکنه که فعلا واجب باشه، چون اگر فعل انجام نشه که غایت انجام نمیشه، و چون غایت واجبه پس فعل باید انجام بشه که غایت انجام بگیره. نه، واجب علالله نیست. عرض کردم اینو میشه شما یه وجوبی بگیرید به معنای چهارم، و میتونید به خاطر اینکه ایشون بحث عنایت رو مطرح کرد این رو همون معنای سوم بگیرید، بگید واجب است عن الله نه واجب است علالله، چون عنایت اقتضا دارد که کارهای خیر و کارهای ضروری انجام بگیره، خود عنایت خدا این اقتضا رو کرده که این شی صادر بشه، پس واجب است صدور عن الله، نه که بر خدا چیزی واجب باشه، خود عنایت به ضروره این کار رو انجام میده. این میشه همون معنای سوم.
وجوب چهارم،
وجوب به معنای چهارم اینه که اصلا کاری به این که واجب تعالی خیرات رو انجام میده نداشته باشیم، بگیم این غایت واجبه، از طریق وجوب غایت وجوب اون فعل رو اثبات کنیم، نه وجوب ذاتی وجود نبی رو بگیم که معنی اول بود، نه وجوب علالله رو، نه وجوب عن الله، بلکه وجوب مستکشف از وجوب غایت رو، که یه معنی چهارم میشه، که هر چیدن این نوع وجوبم بالاخره وجوب عن الله میشه، و همین جهت میشه باز این عبارت رو تأییدی برای وجوب سوم گرفت، یعنی معنای سومی که فخر رازی گفته. شاهد بر مطلب اینه که شاهد بر این که مراد وجوب سومه اینه که فخر رازی بعد از این که وجوب سوم رو مطرح کرد ردش کرد. خواجه الان تقریبا مثل این که همون وجوب سوم رو ثابت کرده، حالا ناچاره که اون رد فخر رازی رو جواب بده، لذا وارد ردش میشه. اما قوله الاصل لیس بواجب، یعنی ما قبول کردیم که همون وجوب سومی که ایشون گفته در اینجا اراده شده، اون وقت ایشون اشکالی بر این وجوب سوم کرد، ما اشکال رو الان جواب میدیم. اشکالش این بود که شیئی که اسلحه واجب نیست که صادر بشه، و الا اگر هر اسلحی واجب و صدور می بود، انسان ها اگر خالی از معصیت و خالی از شر بودن برای خودشون اسلحه بود، پس این هم واجب و صدور می شد. خدا باید تمام انسان ها رو خالی از شر و معصیت می آفرید، در حالی که انسان ها رو اینطوری که الان هستن آفریده، پس معلوم می شه واجب نیست از خدا همیشه اسلحه صادر بشه. اگر واجب نیست که اسلحه صادر بشه، خب وجود نبی هم که اسلحه واجب نیست که صادر بشه. اشکال رو وارد کرد. جواب میدیم که وجود انسان به همین صورت که هست اسلحه، زیرا که نه وجود انسان، وجود هر موجودی به همین صورت که هست اسلحه، چون دو جور اسلحه ما داریم، یه اسلحه به نسبت الی کل نظام، یه اسلحه به نسبت به همین فرد یا به همین نوع از افراد و انواع نظام. یه وقت میگیم اصلح به نظام آفرینش این است که انسان چنین باشد، یا میگیم اصلح نسبت به خود انسان اینه که چنین باشد. دو جور میتونیم اصلحیت رو معنا کنیم، چون اصلح هم به اضافیه. نسبت به نظام الکل، نسبت به انسان مسلمه، اصلح اینه که خالی از شر باشه، نسبت به خودش اصلح اینه که خالی از شر باشه، اصلح اینه که خالی از معصیت باشه، برای خودش بهتره. ولی همونطور که در بحث شروع در آخر نمت هفتم گفتیم، هیچ وقت خدا اراده نکرده که اصلح لفردن یا اصلح لنو رو رعایت کنه. خدا ارادش بر طبق عنایتش اینه که اصلح لنظام رو اراده کنه و اون رو انجام بده، نه اصلاحی لفردین رو. حتی گفتیم گاهی از اوقات ممکنه فرد قربانی نظام بشه. اینو قاد داشتیم در آخرین فصل از نمد هفتم که یه فردی رو مثال هم زدیم، دست یه نفر رو میبرن برای اینکه بقیه بدنش سالم بمونه. ممکنه یه انسانی رو بکشن، حد بزنن، به جهنم هم ببرن برای اینکه بقیه جامعه سالم بمونن. که نظر به اسلحه شخص یا نظر به اسلحه نوع نداریم، نظر به اسلحه در کل جامعه و نظام داریم. حالا ببینیم انسان به همین صورت که الان هست نسبت به کل نظام احسنه، نسبت به کل نظام اسلحه یا نه. نسبت به خودش که خب بالاخره همونطور که گفتیم اگه خالی از شر باشه اسلحه، اما نسبت به کل نظام همینطور که هست اسلحه. چون اگر ما بخوایم بگیم که اسلحه نسبت به خود شخص لازمه، ناچار اینطور میشه. خب جماد هم اگر انسان بشه براش اسلحه. دوباره بعد از اینکه انسان شد اگر موجود عقلانی بشه که خالی از همه شرور بشه براش بهتره. پس خدا جماد رو هم بالاخره باید تبدیلش کنه به عقل. نبات هم هاکذا، حیوان هم هاکذا، انسان هم هم. پس فقط خدا در نظام آفرینش عقل و بیافرینه، بقیه هم تعطیل کنه. وقت لازمش اینه که این یه نظام هماهنگ نباشه، چون یه قسمتش آفریده شده یه قسمتش خالی مونده. بالاخره خلق میتونه به این صورت هم خلق بشه. فیاضم که بخیل نیست، امکان وجود موجوداتی به این صورت رو ما داریم که دارای قوه باشن و بر اثر قوه حرکت کنن و بر اثر حرکت تصادم پیش بیاد، بر اثر تصادم شر درست بشه. اینو ما داریم، بالاخره امکانشو داریم. خب اگه خدا اینا رو نیافرینه، هم از طرف فیاض بخله، هم از طرف مستفیض مقدارش خالیه. این نظام نیست، هماهنگی نیست. باعث اینه که یک کفه سنگین بشه که کفه عقوله، کفه دیگه خالی خالی بمونه، سباش بشه. نظام در واقع نیست، این یه بری شدنه، نه هماهنگ شدن. پس نظام احسن و نظام اصلح اقتضا میکنه که هر موجودی به جای خودش آفریده بشه. در این قسمت از وجود جای انسانه، انسان کذایی که الان هست. این اگه بخواد عقل قرارش بده، درست اصل هست نسبت به خود این انسان، ولی اصل نسبت به کل نظام نیست، چون کل نظام یه قسمتش خالی میمونه. اگه بگید خب این قسمت رو با انسان دیگه پر کنه، خب اشکال دوباره برمیگرده. این انسان رو عقل میکنه، دوباره انسان دیگه رو جاشون میذاره، خب انسان دیگه صداشون در میاد که ما رو میخواستی عقل بسازی، ما رو میخواستی جوری انجام بدی که اصلح به حال ما باشه. بالاخره اشکال تموم نمیشه. پس هیچ وقت بر خدا لازم نیست، یعنی خودش هم عنایتش این اقتضا رو نکرده که اصلح به لحاظ شخص رو و اصلح به لحاظ نوع رو انجام بده. او اصلح به لحاظ نظام رو انجام میده. و وجود الانسانه به همین صورت که هست، اگرچه برای خودش اصلح نیست، ولی برای نظام اصلحه. و واجب است که خدا اصلح به لحاظ نظام رو رعایت کنه. پس این که گفتید اصلح واجب نیست، بله، اصلح نسبت به نوع واجب نیست، اصلح نسبت به شخص واجب نیست، اصلح نسبت به نظام واجبه و اونم رعایت شده. پس اگر ارسال رسول نسبت به نظام که اصلح باشه که اصلح هم هست، واجب و سجوده. ارسال رسول نسبت به کل نظام اصلح واجب میشه و ارسال هم شده، عمل هم شده. و اما قوله الاصلح ليس بواجب، فنقول عليه، بر علیه این قول ما اشکال میکنیم. میگیم الاصلح بالقياس الى الكل غير الاصلح بالقياس الى البعض. اصلح به لحاظ کل نظام غیر از اصلح به لحاظ بعض و نظام. بعض و نظام میتونه شخص باشه، میتونه نوع باشه، یعنی به لحاظ یک شخص یا به لحاظ یک نوعی از اشخاص، فرق نمیکنه. بر در عنایت واجب است که اصلح بالقیاس الی الکل انجام بشه، والاول واجبون، در عنایت واجب است که اصلح الی الکل رعایت بشه دون ثانی، ولی واجب نیست که اصلح بالقیاس الی البعض رعایت بشه. نیست انشاءالله، نیست بحثش در آخر همین فصل به فرمایش ما اشاره میشه. ولی سکون اولم اشاره کردم، اولی هم که وارد بحث شدم به فرمایش ما اشاره کردم، آخرم اشاره میشه. و لیسه کن الناس مجبولین علی الخیر منزال کل قبیل کما مره. این که مردم مفتور بر خیر باشن، همشون مفتور بر خیر باشن، از زال کل قبیل یعنی از اصله بالقیاس علی الکل نیست که واجب رعایت بشه، از اصله بالقیاس علی البعض که واجب رعایت نیست. کما مره بحثش در فصل 23 نمط 7 به بعد که بحث شروع شد، بحث شروع از فصل 23 نمط 7 شروع شد. در اونجا ما توضیح دادیم که آنچه که واجب است، در خود بحث عنایت هم گفتیم آنچه که واجب است رعایت اصلح به نسبت الالکله. این مطلب رو در بحث شروع بیشتر توضیح دادیم و بازش کردیم، کما مره در همون جا. این جواب اشکال اول بود که تقریبا انشالله حل شده. اما جواب از اشکال دوم، اشکال دوم این بود که شما معجزه رو دال بر صدق نبی قرار دادید، ما باشه دال بر صدق ساحر هم خواهد بود، دال بر صدق نبی هم خواهد بود. ما بل اشتراک رو نمیشه شما ما بل امتیاز قرار بدید، چون شما میخواد با معجزه نبی رو امتیاز بدید از ساحر. وقت با مابل اشتراک میخواد امتیاز بدید، مگه با مابل اشتراک میشه چیزی رو امتیاز داد؟ معجزه مابل اشتراکه و قابل نیست که مابل امتیاز قرار بگیره. باید شما دلالت بر صدق رو استناد بدید به عقل، بگید که چون فرق بین نبی و ساحر این است که نبی داعی الالخیر و ساحر داعی الالشر، پس ما باید میزانی داشته باشیم که خیر و شر رو تشخیص بدیم و از طریق این میزان بفهمیم کی نبیه کی ساحره، و اون میزان عقله. عقل ماست که تشخیص میده این خیره، میگه خب این داعی الالخیر شده نبی، این شر، این داعی الالشر شده ساحر. پس عقل ممیزه، او دلالت بر صدق میکنه نه معجزه. این اشکالی بود که فخر رازی کرد. جوابی که ایشون میدن اینه که ما قبلا گفتیم معجزه بر دو قسمه، معجزه قولی و معجزه فعلی. معجزه قولی عبارت هست از اینکه نبی دعوت الالخیر بکنه، اولا ادعای نبوت بکنه، بعدم دعوت الالخیر بکنه. معجزه و ساحر هم این کار رو داره، یعنی ابتدا ادعا میکنه مثل نبی، بعد دعوت الالشر میکنه، که فقط فرقش همین دو در این ده، ولی در اصل ادعا با هم تفاوتی ندارن، هر دو ادعای نبوت دارن، منتها یکی ادعای نبوت میکنند و دعوت الالخیر، یکی ادعای نبوت میکنه دعوت الالشر. اون دعوت الالخیر رو گفتیم معجزه قولیه، یعنی بیان میکنه قوانینش رو، بیان میکنه اون شریعتش رو. ما که عاقلی ملاحظه میکنیم میبینیم شریعت بسیار شریعت پیشرفته است، یعنی شریعت بسیار شریعت پیشرفته است، با حرفای ساحر فرق میکنه. ولی حرف ساحر رو نگاه میکنیم میبینیم نه، بالاخره مشتمل بر تناقضاته، نتونسته سر و ته قانونش رو جمع کنه، میفهمیم که نه، این آدم صالح نیست. عقل ما از طریق همون شریعت میفهمه، از طریق همون قوانین میفهمه، قوانین هم با قول بیان میشه، پس میشه معجزه قولی. معجزه فعلی میشه که اثر میذاره، میندازه اجتهاد میشه، ثمر رو شق میکنه و شکاف میده و امثال ذلک. ما معتقد بودیم که معجزه فعلی بدون معجزه قولی انجام نمیشه، یعنی نبی که هیچ شریعت نیاره فقط بیاد معجزه فعلی بکنه، نداریم. نبی که میاد باید معجزه فعلی داشته باشه، معجزه قولی هم داشته باشه، معجزه قولی و معجزه فعلی. یا باید امضا کننده نبی قبلی باشه، یعنی شریعت او رو امضا کنه، یا اگر میخواد شریعت جدید بیاد از قبیل اولوالعزم باید معجزه قولی داشته باشه، یعنی شریعت رو داشته باشه، معجزه فعلی هم داشته باشه. نه، معجزه این است برای این که بفهمون آخه پیغمبر قبلی هم اینطور بوده که اینا، من باید اضافه میکردم، پیغمبر قبلی اینطور بوده که تعیین میکردن، بدون تعیین نبوده. حالا اگر معجزه بکنه یه کار اضافه کرده، ولی همون تعیین کافی بوده. مثلا یکی از پیغمبرها که من اسمش یادم نیست، ذوالکفل رو تعیین میکنه سه بار هم، یعنی اول در بین جمعیتی که همه اصحابش بودن میگه کی حاضره که وصی من بشه و به شرطی که من میگم عمل کنه. شرط من اینه که با مردم خوشرفتاری کنه، هرگز غضبناک نشه. یه جوانی بلند میشه میگه من، اون پیغمبر که من اسمش یادم نیست، ترتیب اصل به حرفش نمیده. روز دوم همین عمل انجام میشه، روز سوم همین عمل، در هر سه بارم همون جوان بلند میشه، کسی بلند نمیشه. بعد اون پیغمبر وصایت رو به این جوان که ذلکفل بوده تفویض میکنه و ایشون میشه پیغمبر، و بعدم اون پیغمبر از دنیا میره. و بعدم دیگه شیطان، حالا تاریخ رو میخونید، شیطان چی جور امتحانش میکنه، چی رو اذیت میکنه، و ذلکفل عصبانی نمیشه. به چه نحو خاصی که ذره ایش برای ما اتفاق بیفته اصلا قابل تحمل نیست. حالا بگذاریم، اون روایتش تو بهار هست، مراجعه کنید.
روز که خوندیم که موجز فعلی بدون موجز قولی نمیشه، ظاهرا من اینطور رو فکر میکنم که یک خطی شده موجز قولی. حالا مثلا شریعت رو بگیریم، یا برای پیغمبر ما هم شریعت رو هم قرآن رو، که ظاهرا تنها پیغمبر ما هستن که کتابشون هم به عنوان
موجز
قولی هست، ظاهرا انبیای دیگه به خود
کتاب
نبود. از اونم که اونجا این مثال رو ایشون زد که قبل از اینکه موجود فعلی بیاره ادعای نبوت، بگیم ادعای نبوت موجود قولی نیست.
نه الان من اشاره کردم ادعا کافی نیست، ادعای نبوت رو ساهرم میکنه. معجزه فعل قولی ادعای نبوتیست که پرسرش این شریعت هم بیاد، که اصل کار همین شریعته، یعنی قوانین منسجم، قوانین خالی از تناقض و هماهنگ.
تو کتاب وقتی ایشون معجزه قولی میاره، این رو به عنوان معجزه قولی ادعای نبوت رو میاره، ادعای نبوت رو فرمایش حضرت عالی ساهر هم میکنه.
بله، نه ایشون منظورش، حالا اگرم گفته، منظورش ادعای نبوت با ماوت. یه جای عبارت من الان یه تیکه رو شاهد بیارم که توضیح داده بشه. ببینید، نه در نمط هفتم صفحه 265، نمط هفتم صفحه 265، 1 2 3 4 5 6 7، خط هفتم، اشاره به لفظ لما، اشاره به لفظ لما الی ما ثبت فی نمط الثالث من عدم انتباع النفس فی الجسم. با لفظ لما اشاره کرد به تجرد نفس. مگر لفظ لما اشاره به تجرد نفس هم میشه؟ منظورش اینه که با لفظ لما و شرطی که به دنبال لما آمده، در عبارت مصنف لما کانت النفس ناطقه التي يموضوعت مال الصبر المعقول غیر منتبعه، یعنی لما با شرط. ایشون مثل اینکه قاعدش اینه، گاهی از اوقات یک کلمه رو میگه دنبالش رو حذف میکنه، میگه اشاره به لفظت لما، یعنی اشاره به لفظت لما مع شرطه الی شذا، مع شرطه رو حذف کرده. در مانن و فیهم میگه ادعا، منظورش ادعای تنها نیست، ادعا مع اون قانون. حالا صرف ادار خودش میدونه، ادعا رو ساهرم میکنه، ادعا معجزه قولی نمیشه، ادعا با اون قانونی که زمینه بشه مجموعه میشه ادعا معجزه قولی. که عرضم کردم اون زمانم عرض کردم که شما به کتاب حدود مراجعه کنید، ببینید قوانین چقدر منسجمه و چه چیزها و ظرافتهایی رعایت شده. این نشون میده که منظورش، یعنی اونجا هم بیان کردم که منظور از معجزه این معجزه قوانینه، نه صرف یک ادعا. حالا فرمودید خود ایشون هم ادعا رو نفرموده. بله، من غیر دعوت الی خیر. بله، فرمایش ایشون درسته، اونجا ادعای تنها رو ذکر نکرد، دعوت الی خیر اونو معجزه گرفت، که هم دعوت باشه هم الی خیر باشه. نه، شاید، ولی من مثال زدم به حدود. یعنی چی؟
به خاطر همین به شدت با حق دعای مجموعی این ها میشونه ادعای نبوت تا
خود من مثال زدم به حدود، به کتاب حدود. کتاب حدود که ادعای نبوت نیست، کتاب حدود قوانین شریعته.
حالا اگر مجبور اینها بشه ادعای نبوت، این مورد در آخر عمر در اصلاح بشه، نه قبل.
بباید نه بکن با آخر قوم نبی که کس که تو دیگه خبر کرده ببینیم آیا
نه هر نبی هر نبی چارچوب اصلیشو میگه. من اون روزم ظاهرا این تیکرم عرض کردم که وقتی اعراب آمدن نهاوند و خواستن با ایرانیا بجنگن قوانینشونو گفتن چارچوب قوانین رو گفتن، یعنی نه جزئیات رو، فقط چارچوب رو گفتن پذیرفته شد. اینا رو من عرض کردم. چارچوب رو از اول پیغمبر میفرماید و ریزه ها رو به تدریج همون چارچوب کافی بود. خواص یعنی اغلا از همون اول همه چی رو میفهم، همون اول متوجه میشن. یعنی الان شما مراجعه بکنید به قضاتی که در دادگستری ها هستن، خودشون میگن به محضی که از در اون شاکی و متهم وارد میشن ما همه تشخیص میدیم. اصلا خاصیت کارشون اینه، میگن از همون اول که وارد میشه ما تشخیص میدیم. این احتمال نمیده شاید یه چیزی باشه که من نفهمم، از همون اول همه رو میفهمه. خواص همینطور بودن. ببینید حضرت سلمان و ابوذر اینا رو عرض کردم، اینا اولی که برخورد با پیغمبر کردن همه رو فهمیدن، اینا جز خواصن، اینا جز اغلای قوم بودن، همه رو همون اول فهمیدن، منتظر بقیه قوانین نشدن. و شما ندارید انسانی رو که عاقل باشه پیرو کسی شده باشه و بعدم رد شده باشه به جز یکی که لرم این زمان آخر پیدا شد که بهش گفتن چرا آمدی و چرا رفتی. اونم خودش نوشته از اولم اعتقاد نداشتم، آمدم باید رفتم. صاحب کشف الهیل آیتیه، نمیدونم کیه صاحب کشف الهیله که وارد بهایی میشه و از ارکان اونها میشه و بعدم بر علیهشون کتاب میشه. میگه از اولم که آمدم با شما نبودم، یعنی فهمیده بوده و بعد برگشته. من کسی رو شما داشته باشید که بیا تو برگرده، واقعا بیاد و برگرده، نداریم. اما ممکنه منافقی باشه که برگرده، میگه صبح ایمان برید و پیغمبر شب برگرده، چون خیلی مسئله است. ایمان آوازن و شب برگشتن یعنی همه رو به هم زدن. یه کسی ایمان نمیاره تأثیر چندانی نداره، ولی ایمان میاره بعد میاد داخل میگه دیدم هر چی لازم بود دیدم، شب میاد به ایمان میشه. این تأثیر در دیگران خیلی تأثیر شدید میذاره. اینو بوده که به افرادشون میگفتن صبح ایمان برید شب کافر بشید که تأثیر شدید بشه. همچین چیزی ما نداشتیم. منافقین بودن، ولی کسانی که معتقد واقعی بودن در هیچ جای تاریخ نداریم کسی معتقد شده باشه و بعد برگشته باشه، بلکه هی سفتر میشدن، در راسختر میشدن در عقیده خودشون. لزومی نداره که از اول همه قانون گفته بشه. از اول که قانون شروع میشه به گفتن عقلا میفهمن که این گوینده یه جور دیگه داره حرف میزنه، از همون اول میفهمن. این ظاهرا انکار نداره. من نمیدونم شما کیو میخواد ثابت کنه. تک تکش
موجود.
حرف درستی.
نه
احتیاج به تمام نداری. تک تکش موجود است. حالا ما بعضی تک تک این مسائل معجزه است، منتها فکر افراد فرق میکنه. یه وقت ممکنه من به این یک معجزه قانع بشم، یکی دیگه سلیقش به یه معجزه دیگه میره قانع میشه. ولی تک تکش قانع کننده است. ممکنه من به این یکی قانع نشم، حالا سلیقه‌ام نگیره یا هر جهت یا نفهمم. مثلا ببینید ما معجزه رو برای چی میخوام؟ برای اینکه تصدیق بشه از جانب خدا، که خدا بگه من این تصدیقش کردم، یعنی بفهمیم که این از جانب خدا آمده. اگر من با یه قانون فهمیدم برای من همین معجزه است، توجه کردی؟ دیگری با یه قانون دیگه میفهمه برای اون معجزه است. بله از هانی هستن که با یه قانون نمیفهمن، از هانی هستن که صد تا قانون برای جلوش میزه تا صد یکمیشو بفهمن. ما نمیگیم بعضی اینطوره هست، صد یک قانون گفته میشه آدم وسواسیه، هیچ تشکیک میکنه، وقتی که گفته شد آخر سر قبول میکنه. اما یکی نه، سلیم النفس از همون اول متوجه میشه قبول میکنه، نه علکی قبول کنه. هر دو خواست. نه هر دو خواستن، هر دو خواستن. میگن آدم عاقل، منتها یه عاقلی هستش که ذهنش آرام نیست. اینم عاقله، ذهنش آرام نیست، باید چی دوتا خانهش نمیشه کرد، معتقد نمیشه. یکی دیگه نه، ذهن آرامی داره، نه که از اون کمتر بفهمه، ذهنش آرامه. این انسان ها فرق میکنن. یکی میگفتن آقایی در پای درست مرحوم رفیق قزوینی یا پای درست مرحوم علامه طباطبایی اشکال میکرد، کم هم اشکال میکرد، وقتی اشکال میکرد قشنگ میرفت رو مطلب. یکی دیگه 20 بار 30 بار اشکال میکرد و یکیش درست هم میامد. یکی نه، یک بار اشکال میکرد همون یک بار هم میرفت رو مطلب اصلا میپذیرفت. یه ذهن اینطوری آرامه، جبلان این طرف اون طرف نداره، صاف میره رو مطلب. یکی دیگه نه، پراکنده است. خب این پراکنده رو باید با قوانین بیشتری آرام کرد. افراد مختلفن، ولی اینطور نیستش که ما بگیم اون یکی خاص خواسته، این یکی خواسته، نه همشون خواستن. مثلا ذهن ها مختلفه، سلیقه ها مختلفه. به یکی شما قانون حدود بدید زود قانع میشه، به یکی دیگه قانون ارث بدید قانع میشه. افراد مختلفه. یه بالاخره همه اینا به فرمایششون معجزه است، منتها افراد بعضیاشون به این معجزه تن میدن، بعضی به اون معجزه تن میدن. اصل قرآن و قوانین قرآن، تنها الفاظش که نبود. چرا؟ چرا؟ چرا نمیفهمیدن؟ ما فکر میکنیم فقط خودم میفهمیدیم. نه خیر، اونا میفهمیدن، خیلی خوب میفهمیدن. میگن مطلب رو گوش نده ببین چی میگه، حرفشون نفهم که چی میگه، بلا زیر بارش میری. سفارش میکرده به غلامش که میره اونجا انگورو میذاری، متوجه باش که حرفشو نشنوی یا به من دیگه عرضت تو رو اینجا میخکوبت میکنه. به همینطور هم شد، منظور این که حرفو میفهمیدن، متوجه میشدن. نه اونا تعبدیات اونا نمیفهمیدن.
نه چیزای دیگه، شما این دیگه برام میدید که بحث این که همون اقرار اول ماده
دیگه، ما ریزاشو نمیدونیم، ولی میدونیم که میرفتن جذب میشدن. جذب چی میشدن؟ جذب ادبیات میشدن.
حالا که اسم بعد از اون نکته اساسی که میشه برای اعراب مهم بوده، مثلا جمون فرستری که اینا در این زندگی میکردن، حالا که میگفتن بیشتر رو به ادبی قرآن بوده. این که بعدا این احکام اسلام رو میپذیرن خاطر که پیغمبری پیغمبر رو قبول میکنن که احکام رو میپذیرن، ولی در خیلی از احکام میمدن اشکال میکردن، حتی در مسئله امامت، در مسئله حرف، در مسئله ما این همه سوالات میواد قرار مطرح میشه در سوره مسئله. اما اصل آیه قرآن چه قرآن تهدید میکنه خودش؟ تازه قرآن تهدید به یک آیه شخص نمیکنه، تهدید سوره میکنه. ببینید میخوام بگم که در مورد فوری هم یه حد نصاب شرع،
بله،
اینجوری که با یک آیه مثلا این معجزه محقق.
الهیال ببینید، شما قرآن رو هم به عنوان یه معجزه اضافه میکنید که قبول داریم، ولی شریعت رو از معجزه بودن نمیندازید.
اگر یک آیه از قرآن نازل میشد، چرا میشد میمانه میابردن؟ اجازه بدیم
ما بدن جواب این آجینش
گره بدن. در قرآن ببینید سوره خود تحصیل قرار میگیره، یکی شما اینکه میتونید سوره بیارید فقط تو به صورت میبسته. این معلومه یه حد نصابی حتی در معجزه قولی شرطه، ولی اگر نفس یک آیه پس بگیم که تا این مثلا یا نون، اگر این که باید میکرد برای این که اعجاز باشه،
اصلا ما قرآن رو معجزه قولی نگرفتیم، ما قرآن رو معجزه فعلی گرفتیم. ادبیات رو اینجور سامان دادن یه فعله.
اصلا معجزه قولی نداریم.
معجزه قولی ما گفتیم چیه؟ معجزه قولی همون قوانین شریعته.
معجزه قولی این بعد از پیغمبری
نه، قوانین شریعت رو که نگاه میکنه متوجه
میشه. مثلا
همون مثال حدودی که عرض کردم،
مثلا حدود اینه که اگر این مثلی شما رو خم کرد مثلا در درمیده مثلا
و بعد رعایت هایی که میشه.
خب آها، اگر رعایت هایی که میشه یعنی مجموعه قوانین باید دارست،
مجموعه یه قانون
نمیشه. تو یه قانون که میگی، یه قانون مثلا یه کسی دوزی درست
بگید مجموعه حدود بازم کافیه، مجموعه حدود
یعنی باید یه نظام پیغمبر ارائه کنه.
نظامش ارائه میکنه که از اول کردن، نظامش ارائه میکنه، منتها چارچوب نظام
ولی ما هیچ دلیل سیستمی نداریم به پیغمبر. شما ببینید که این قبل از اینکه پیغمبری ثابت بشه با معجزه فعلی یا قولی مثل قرآن رو آوردن، مثل که بگیم یه سیستمی توی احکام فرعیش اومده ارائه کرده بعد به خاطر این مردمی قرآن آورده، هیچ پیغمبری.
بله ایشون هم فرمود که عوام نسبت به معجزه فعلی اطوعند. اون پیغمبرها که اول میمدن بسیاری از انسان ها جز عوام بودن و با معجزه فعلی اطاعت میکردن، اما ممکن بود یکی دو نفر مثل سلمان و ابوذر پیدا بشن که دنبال معجزه فعلی نرن. شما شنیدید که حضرت سلمان یا ابوذر از پیغمبر معجزه فعلی بخواد؟ فقط شریعت رو شنید تمام شد. اونها ظاهرن قرآن رو هم، من یادم نیست ابوذر قرآن رو هم نشنید. ابوذر اصلا آمد
خادم بود دیگه، غلام بود سلمان.
بله
آمدن نشستن دید که اول که اینها مشخص نیست که کدوم تون پیغمبر و آمد قرمان رو آورد به قصد صدقه آورد. از رد دستور دادن که اینو به اونا بده، اون هم که سیر اجز نبودن یا از بزرگان نبودن بعدها و اینها و بنی هاشون نبودن. این فهمید که اینها این که داره امر میکنه این احتمالا
این قول این فعلی میشه
احتمالی شده و اینها صدقه برشون روان نیست و اینها باید یک خاصیتی داشته باشن امیر المومنین و دیگران که اینجا. این اول تفکیر کرد که بعد تو این جمع باید بشه برم، بعد باز دوباره یه نیت دیگه ای کرد تو چند مرحله اینا رو تفکیر کرد.
میشه فعلی میشه موجود فعلی
میشه موجود فقط از همین میشه
میشه موجود بله. البته مصنف هم نمیگه، مصنف هم یعنی خواجه هم نمیگه که معجزه قولی حتما در صدر ادعای یک پیغمبر باید ابراز بشه، شاید بعدی ها امت بعدی اطاعت کنه.
همه حرف این بود که با یک چیز
با یک دستور برای بعدی عرض کردن میشه، ما رو قبول نمی کنیم. بله برای ما نمیشه، برای ما نمیشه، ولی برای بعضی ممکنه با یکی دو دستور هم بشه.